بله بفرمایید.
من ببینید نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، روزی که من و شما تو زندگی به جهانی که ارتباطات انسانی هست و این ارتباطات بیشترین مایش حالات احساسی و عاطفی و شخصی و فردی هست، به صورت کمی، مکانیکی، فیزیکی نگاه میکنیم که ظاهرا هم واقع بینانه و قابل اندازه‌گیری هست و به دلیل استفاده از متدولوژی علمی هم به واقعیت نزدیکتره، غالب اوقات نگاهی که احتمالاً فرض بفرمایید، برای فقط تشبیه عرض میکنم، به یه تابلو نقاشی میکنیم، فقط ابعاد فیزیکی و مکانیکیش و یا احتمالاً اگر در کار خرید و فروشش باشیم قیمتش مطرحه. و حالا اینکه برای یه هنرمندی که اون رو به وجود آورده یا برای کسی که هنرشناس هست که با اون آشناست، اون کاملا معنای دیگری داره. این نگاهی است که خیلی از اوقات ما به انسان هم میکنیم، یعنی ما به دلیل آسیب هامون بدن به انسان به عنوان یه شی، به عنوان یه کالا و به ارتباطاتمون ارتباطات معامله ای نگاه میکنیم، نه مبادله ای که ماجرای دیگری است. و بنابراین وقتی که میبینیم با وجود با وجود کوشش هایی که کردیم که همه چیز سر جای خودش قرار بگیره، به یک بار هیچ چیز اصلا اونجا نیست، کاملا از پا در میاد. به همین جهت است که برخی از اوقات مثلا فرض کنید فردی که سخت گرفتار قدرت خودشه یا ثروت خودشه یا زیبایی خودشه، به مجردی که در اونها خدشه‌ای به وجود میاد از هم پاشیده میشه. شما میدونید افرادی هستن که حتی میلیونرن، اون هم میلیونر به معنی میلیونرش، نه اینکه به جای 1 میلیون 1.5 میلیون دارن، 50 میلیون دارن، 10 میلیون رو از دست میدن، هنوز 40 میلیون دارن، حتی خودکشی میکنن. علتش نه احتیاجشونه، نه نگران وضعیت زندگیشون هستن. علتش این است که دنیای ذهنی رو که ساختن، اون بادکنکی رو که باد کردن، میترکه. و درست مانند کودکانی میمونن که در کنار دریا خانه های شنی ساختن و موج میاد و همه خانه رو میبره و همکتون اونها فقط گریه میکنن. آنچه که بر سر شما افتاده در حقیقت شما حالی رو که الان دارید جنبه سمبولیک داره، یعنی شما کودک وجود خودتون رو در کودکی به خاطر آنچه که بر شما گذشته، که امیدوارم منو به خاطر اون ببخشید، زنده به گور کردید. اون رو زنده به گور کردید و آمدید، ولی بعدن یک کودک دیگری که خانوادتون بوده رو به وجود آوردید، ولی به یک باره اون کسانی که دور بر شما بودن از اون نیتی که شما داشتید یا از کاری که کردید به دوی با خبر شدن و در نتیجه چون حق داشتند و این دفعه اجازه داشتند از گورستان گریختند و این اصلا شما رو از پا در آورده، برای که نمیفهمید چه شد و نه کار خاصی کردید. غالب اوقات بنده در کار روان درمانی اون زمان که فرصتی برای تراپی بود به من میگفتن آخه 10 سال همه چیز خوب بود، تا 6 ماه قبل ما با هم اینجا بودیم، اینگونه عمل کردیم، روابط احساسی و عاطفی اون چنین بود، روابط جنسی اون چنین بود، بچه‌ها اینگونه بودن، تا پلوی من نمی اومدن، التماس میکردن شب من برم تو اتاقشون، به اصرار میمونن تو اتاق پلوی من از در که می اومدم تو میپریدن تو بغلم. آخه من هیچ احساسی نمیکردم که اوضاع بده. اشکال کار در این است که ما ذره ذره فاصله به وجود آوردیم. یعنی درست است که ابتدا ما هر دو در یه فری وی بودیم، اما به یک باره یکی به سمت نورت و ساوت یه فریوی دیگه رفتیم و بنابراین با گذشت زمان اون زمانی با خبر شدیم از هم که دیگه امکان دیدار رو نداشتیم. آنچه که برای شما اتفاق افتاده به نظر من فقط یه تکراری است از کودکی، اینی که شما را از پا در آورده. و بذارید راحتتون کنم، هر سن و سالی که دارید شما الان دو مرتبه 4-5 ساله شدید، یعنی اگر شما 45 سالتون باشه شما 4 و 5ید، شما واقعا 45 نیستید و اتفاقا عیبی نداره که اون رو تجربه کنید، برای که شما کودکی رو تجربه نکردید، برای که شما اون رو به نوعی ازش گذشتید و الان اگر آماده باشید برای یه تغییر اساسی و بنیادی که جهان رو برای یه مدتی از چشم یک کودک نگاه کنید و کودکوار با محافظت و مراقبت دیگران زندگی کنید و اجازه بدید که در ارتباط با فرزندانتون و همسرتون اصلا اون فرد قوی مقتدر نیرومند محکم نباشید، بلکه بگذارید اختیار رو و قدرت رو و کنترل رو، یا حالا قدرت رو نه مدیریت رو، اونها داشته باشن و شما برای یه مدتی از پشت فرمان زندگی و تصمیم برای همه که کجا باید بریم چی بخوریم بیرون بیایید و برید صندلی عقب بشینید، هم یه آرامشی پیدا میکنید و هم به اونها فرصت و تجربه زندگی رو میدید و هم میتونید دو مرتبه به سمت هم برگردید. اینکه شما بعد از رفتن همسرتون احتمالاً کوشش هایی کردید و ایشون هم به دلایلی آمادگی هایی داشتن و خوشبختانه برگشتن، آغاز کاره. اگر این رو مواظب نباشید، این دفعه اگر رابطه شکسته بشه و بریده بشه، دیگه بازگشتی معمولاً نداره. برای اینکه دیگه این تجربه رفتن و برگشتن به عنوان یه پرسش و یا به عنوان یک احتمال دیگه مطرح نیست. جواب خودشو داده. شما چاره‌ای نداری جز اینکه درگیر یه روان درمانی عمیق بشید که خودتون رو پیدا کنید. این حال اتفاقا گریه کردن شما یا ناراحت بودن شما رو من باش اصلا احساس بدی نمی کنم. شما در حقیقت بر سر مزار کودک وجودتون که یه روزی وقتی می‌خواستید اون رو زنده بگور کنید یا دیگران هم کوشش داشتن این کارو بکنن گریه نکردید، حالا در گریه هاتون رو می‌کنید. بنده تو کار روان درمانی اگر بگم با حداقل شاید 200 تا مرد مانند شما روبرو شدم، محکم، پرقدرت از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی. برخی از اوقات این افراد به راحتی 20 یا 30 هزار نفر رو اداره می‌کردن و توانشون در جهت مدیریتی که اونها داشتن در یه محیط‌های سخت، حتی تو محیط‌های فرض کنید نظامی، باور نکردنی بود. اما همونطور که عرض کردم، درست جنرالی رو تصور کنید که حالا در یه جایی لباساش رو در آورده و لباس شخصی یا اصلا لباسی بر تنش نیست، اون موقع است که اون احساس رو میکنه و شما تا زمانی که حاضر نباشید خودتون رو آنگونه که هستید گرفتارش هستید. شما اصلا اون دوران قدرت و بزرگی رو اصلا به حساب قدرت و بزرگی نذارید. اون وحشت در دیگران به وجود آوردن بوده، توانایی انجام کارها نبوده، ناتوان کردن دیگران بوده. به همین جهت است که شما اتفاقا یه تیپ از صحبت‌ها و استدلالاتون هم پیداست. یه کسی هستید که اگر فقط بپذیرید که من مثل بقیه‌ام و بخوام مثل بقیه باشم و من از شما نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من همون اندازه میتونه نظریاتم درست و غلط باشه که نظریات شما درست و غلطه، و اگر حاضر باشید قبول کنید که هیچ کدوم از اینها، این لغت رو به این صورت عرض کنم برای که بتون بر بخوره، توهینی به بارگاه مبارک و مقدستون نیست، راحت میشید. اینکه یه زن یا یه مرد کسی رو دوست نداشته باشه، اینکه یه کسی حاضر به زندگی با یه کسی نباشه، معناش این نیست که من دیگه هیچی نیستم. اون آدمه به خصوص منو نمیخواد و ای بسا نخواستن او فقط و فقط به خاطر نادانیشه و عدم تشخیصشه، بنابراین اصلا به من ارتباطی نداره. این تصور و توهم که همه باید اگر منو بشناسن دوست داشته باشن میتونه کاملا انسان رو از پا در بیاره. من باید قبول بکنم که من یه کسی هستم که یه عده‌ای ممکنه به من توجهی بکنن یا نکنن، و اینکه دیگران به من توجه نکردن نشون دهنده این است که اونا احتیاجی به من ندارن. درست مثل اینکه بنده یه مغازه‌ای داشته باشم همینجوری حیرون بمونم چرا اتومبیلا رد میشن یکشون نمیاد تو مغازه من، برای که اون کالایی که من دارم رو نمیخوان. ولی معناش این نیست که من عیب و ایرادی دارم، معناش این نیست که اونا از من بهترن، معناش این نیست که اون احتیاج من برای آمدن اونها نشان دهنده اینه که من باید احساس بدی بکنم. متاسفانه بسیاری از ما این حالو داریم، یعنی بسیاری از ما از کودکی اینگونه فکر کردیم که اگر رفتیم توی مهمونی و همه به ما توجه نکردن و همه ما رو بهتر و برتر از اون چیزی که هستیم ندونستن و همه تج نظری در نظرشون نکردن که من باهوشترم، عاقلترم، فهمیده‌ترم، ثروتمندترم، عالم‌ترم، زیباترم، خب فاجعه است. خب یه چنین انتظاری خیلی غیر واقع بیناست و این همون دلیلی است که بسیاری از مردم وقتی یه جایی میرن از خودشون یه چیزی میخوان بسازن که هیچ وقت تا به حال نبودن، که نمونه برجستش تو عروسیه که اونو میشه فهمید. ولی هنوز آدمایی هستن که برای رفتن یه مهمونی از چند روز قبل تدارک میبینن و اون روزشون رو فقط برای نمایش آماده میکنن. این جلوه‌گری و نمایش متأسفانه امروز در تئاترهایی هست که مردم به دلیل آگاهی چراغاشو خاموش میکنن و بنابراین من دیگه جلوه و نمایشی ندارم و بنابراین باید انسانها قبول کنن که میشه عادی زندگی کرد و با عادی بودن خوب و خوش بود. خدا آدم متوسط رو بیشتر خلق کرده، البته به طنزی، پس حتما اونا رو بیشتر دوست داره، اونا رو بهتر میدونه. اینو به این دلیل عرض میکنم که یک کسی مثل شما اصلا اگر قبول کنه من نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، رها میشه. حرفام هم میتونه همون اندازه درست و غلط باشه که دیگران هست. علت این که اینم تاکید میکنم به خاطر این است که اگر یک کسی با شما تا زندگی کرده و بعدن مشکلاتی پیدا کرده یا فکر کرده اون چیزی که میخواد رو از شما نمیتونه بگیره یا شما نمیدید یا هرچه، این موضوع در حاله که خودش به خودی خودش باید براش فکری کرد و یه کاری کرد، ولی اهمیتی نداره. شما به عنوان یه مرد که قرار نیست فکر بکنید 3 میلیارد زن دنیا یا دختر دنیا باید شما رو بخوان، یا یه زن که قرار نیست کنه 3 میلیارد مرد دنیا منتظر نوبتن با او، جان؟ خب الان میدونم الان دقیقاً ببینید علت این که تونستم شما رو به این حال در بیارم دقیقاً علتش است که یه جایی دست گذاشتم که به نوعی زندگی بسیاری از ماست. من آدمایی رو میشناسم دور برم که اصلا تمام فریادشون این است که چرا به من توجه نمیشه. شما برخی از اوقات تو مهمونی ها میبینید که کسی اولا کوشش کنه با لباسش، با آرایشش، با ورودش، با حرفش، با جیغش، با دادش، بعد با خندش، با یه جوک بیمزه، بعد با تمایلش به مثلا فرض کنید دادن یه نمایش یا گفتن یه دروغ به نوعی توجه رو بگیره و اگر این کار رو نکنه اصلا آروم نمیگیره. خب این نیل به این همه مهم بودن کار دست انسان میده به حال اینکه زندگی مال اون آدمایست که مهم هستن، ولی همونی که هستن هستن. یعنی من قراره یک چیزی بشم و یک کسی بشم، من قرار نیست یه نمایشی بدم، چون اونگونه است که از پا من در میام. و بسیاری از ما گرفتاریمون همینه که در زندگی یک کوششی برای بیش از اون نشون دادن خودم داریم. این که من بخوام بهتر از اونی که هستم بشم اشکالی توش نیست، وقتی به صورت هدف در میاد و به سمت حرکت میکنم. فاجعه اون زمانی است که من دلم میخواد مردم منو بهتر از اون چیزی بدونن که هستم. و حال اینکه آدم وقتی تو زندگیش راحت و آسوده است که مردم او رو کمتر و بدتر از اون چیزی بدونن که هست، وقت شما راحتید. بنابراین این همه کوشش به جهتی که من خوبم نکنین. الانم با همسرتون به جایی که حرفای خودتون رو بزنید و به جایی که نظرتون بهش بگید که ببین عزیز، من 17 18 سال زندگی رو اداره کردم، من کردم و تصمیم رو من گرفتم، درست و غلطش هم گذاشه، 18 ام مال تو، من در خدمت تو و تو و بچه‌ها اصلا بگید من چیکار بکنم. شما نمیدونید چه کیفی داره آدم بره صندلی عقب بشینه. اصلا لذت از این بالاتر نیست. مثلا وقتی آدم مدت‌ها پشت فرمان بوده و 18 سال رانندگی کرده و خسته است، شما اگر استعفا بدید از قدرتمندی و نیرومندی و مردی و پدری نجات پیدا میکنید. اما اگر همچنان محکم ایستادید که یالا حق و حقوق منو بدید برای که من کار بدی نکردم، از پا در میرید. یعنی
یک سال اینا این کاری کردن و لذت بدی خوردن.
نه، اون شما تسلیم شدید، اون شما قبول نکردید. ببینید اونجا رفتند، شما در اونجا چاره ای نداشتید. شما تنها کاری که میتونستید بکنید میتونستید به نوعی از قدرتتون سوء استفاده کنید. شما در حقیقت نشستید، اما به خاطر این بوده که چاره ای جز نشستن نداشتید. این که عرض میکنم تسلیم و رضا در این گونه موارد، چون شما در کف شیر نر خون خاره ای که نیستید، در مقابل یه انسان مهربانی هستید که روزی شما رو دوست داشته و امیدوارم داشته باشه و کنار عزیزان. بس بنابراین بیاد تسلیمشون بشی. من اگر جای شما باشم 18 ماه اختیار میدم دستشون در مقابل 18 سال، برای هر سال یک ماه و یه ذره
البته به خدا چه قدم که من البته حرف شما رو قبول دارم و احترامم بهش میگم، ولی من واقعا نمیدونم نیستم، اگر خشنم نیستم
مثلا میگم شما خشنید. من اصلا نمیام خشن.
شما گفته من احساس کردم که من یک شوهر گردن کلفته
نه، هیچ کدوم از اینا نبودید. نه، ولی شما پشت فرمون بودید، همین. حالا اون پشت فرمونی حالا یه ذره بزنید کنار، بذارید بقیه رانندگی کنن، این ماشین کوچولای فولکس واگن هم حرکت کنن برن، همش جاده رو نگیرید.
توکل به خدا،
مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم، تمنام کنم
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.